بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. ما قبلا هر چند مدتی یک بار به سوالاتی که دوستان مطرح میکردن میپرداختیم. امروز هم فکر کردم به بعضی از سوالای کتبی یا شفاهی که بوده پاسخ بدم و فکر میکنم این سوالات کم و بیش برای دیگرانم مطرح باشه. من حالا میخونم و توضیحی میدم خدمتون و سعی میکنم که پاسخ مختصری برای هر کدومش خدمتون بدم. سال اول، من یک دانشجوی رشته بیولوژی هستم که با وجود بی‌اعتقاد بودن خانواده‌ام به خدا و هر گونه اعتقاد دینی، من با دلایل علمی غیر قابل انکاری که از شگفتی‌های عالم ژنتیک به دست آورده‌ام به وجود خدایی که خالق این جهان بی‌نهایت شگفت‌انگیز و پیچیده است کاملاً باور دارم، آن هم باوری علمی. اما به هیچ دینی پایبند نیستم و نتیجه پیروی از دین را افتادن در دام تعصب و اختلاف و خشونت می‌بینم. من فکر می‌کنم هر انسانی باید به جای پیروی از دین و مذهب خاص از خرد خودش پیروی کند و سعی کند آدم خوبی باشد. من هیچ ضرورتی برای وجود دین نمی بینم و فکر می کنم اعتقاد به وجود خدا برای انسان خوب بودن کافی است. شما چه دلیل دارید که دین برای بشر امروز لازم است؟ خب این سوال برای شما مطرح هست یا نیست؟ اصلا سوال مطرحی به نظرتون هست یا نیست؟ بله. اولا خب اینی که میگه من خانوادم غیر مذهبی بودن و بیدین و بی‌اعتقاد به خدا بودن و خودم از طریق علمی رسیدم به خدا، خودش نشون میده که سوال کننده آدم دنبال حقیقت، کنجکاو، مطالعه میکنه. خود این یه علامت مثبته در واقع. من تا آن هفته پیش تو تلویزیون یه برنامه تبلیغاتی برای فروش یه کتابی بود که یکی از آقایونی که به هر حال تو لس آنجلسن و خیلی هم تو تلویزیون تبلیغ میکنن به عنوان یه فیلسوف مطلع از نجوم و پدیده‌های کیهانی، و کتابشون $40 قیمت گذاشته بودن و تبلیغ میکردن. ایشون هم میگفت اسم کتابش بود خدا، دین و علم، و توضیحشون میدادن که من در این کتاب اثبات وجود خدا رو کردم و نفی دین رو. یعنی علم با پیشرفتش در عصر ما خدا رو اثبات میکنه، ولی دین لولو سرخرمنه، دین ها حق بازیه، ادیان آمدن برای چپاول مردم، سوء استفاده حالا ملاها، کشیشا، خاخام ها، هر کی. خود ایشون یهودیه ولی به هر حال حرفایی هم که علیه یهودیت هم میزد بعضی رو خط اومدن و که مثلا تو که عبری نمیدونی چی داری میگی و اینطوری نیست و اونطوری هست. در حال این فکر مطرحه که ما خدا را قبول داریم، حالا چیکار دارین که ما بخوایم بیایم مسیحی بشیم، یهودی بشیم یا مسلمان بشیم؟ از درون دین که جز خشم و خشونت و تعصب و اینا در نمیاد. خب میشه این سوالو کرد که مگه دین برای چیزی جز خدا اومده بوده؟ حضرت موسی، حضرت عیسی پیامبر ما یا پیامبران غیر نژاد سامی مگه کار دیگه غیر از این داشتن؟ اصلا همه آمدن برای معرفی خدا دیگه. قرآن مرحوم پدر میگفتن خدای نامه است. اگه فردوسی گذاشته شاهنامه، هر کی قرآن بخونه اسمش خدای نامه است. از اول تا آخرش یا مستقیم راجع به خداست یا غیر مستقیم، هر چی میگه اصلا جز خدا چیزی وجود نداره، همه از خداییم و به سوی او داریم میریم، پس اصلا خدای نامه است. حالا مشکل به نظر شما چیه که دینها مذاهب آمدن برای معرفی خدا، حالا یه دی به خدا علاقمند شدن، خدا رو قبول دارن، حالا ما فرض میکنیم که صادقانه است نیست، ولی از دین بیزارن. آیا میشه یک کسی عاشق علم باشه از مدرسه بیزار باشه، متنفر باشه؟ میشه؟ به نظرتون میشه؟ بله؟ پس بستگی به مدرسه داره. اگه یه مدرسه ای معلماش فقط اومدن حقوق بگیرن، خشنن، اصلا صفت معلمی رو ندارن، محیط مدرسه از ساختمانش گرفته تا رفتارها که تحقیرآمیزه، کتک میزنن، حالا قدیم البته بوده، بچه فراری میشه از مدرسه. این با علم دشمن نیست، ولی محیط مدرسه جاذب نیست، محیط مدرسه منحرف شده در اون هدفی که براش بوده. ساختمان و تشکیلات مدرسه کافی نیست بگیم اینجا حتما خوبه، حتما مثبته، این محیط، این مؤسسه میتونه علم بیاموزه، میتونه نه فقط وقت تلف بکنه. پس دو تا دلیل میتونه باشه که یه عده‌ای دنبال خدا میخوان باشن ولی از علم بیزارن. یه دلیل دیگه چی به نظرتون میتونه باشه؟ خب این که همون اولی بود، یه حالتش مربوط به خود اون شخصه. تو مدرسه رفتن درس باید بخونه آدم، اول وقت باید بره، سر وقت بره، سر وقت بیا، سخته. یه عده دوست دارن که یه چیزی یاد بگیرن، یه رشته، یه فنی تخصصی، ولی حوصله درس خوندن ندارن، حوصله زحمت کشیدن ندارن. اینم یه دلیلشه. یه عده زیادی نمیخوان مقید به دین باشن، برای اینکه دین یه دایرکشنیه، در واقع اینستراکشنی داره، این کارو بکن، این کارو نکن، این بده، اون خوبه، انقدر زکات بده، جهاد برو، جانتو بده، این حرفا هستش. کسی میخواد بگم خدا رو قبول دارم ولی کاری با خدا نداره، کار خودش هم میکنه، هیچ تکلیفی هم برش نیست، نه آخرتی نه دنیایی. خیلی ها دوست دارن حساب و کتاب و قوانین و نظامات باشه، ولی من هر جوری دلم میخواد رانندگی میکنم، عجله داشتم خب چراغ قرمزم رد میشم دیگه، تندم میرم. ولی خوبه اینا باشه، خوبه برای دیگران، هر که هست، ولی برای همسایه است، برای من نیست. پس یه دلیل میتونه از خود اونا باشه، نمیخوان تکلیفی، نماز پنج دفعه نماز بخون، روزه بگیر، حج بکن، برای حج برو، نمیدونم جهاد بکن، میخوان خیالشون راحت باشه. ولی یه دلیل دیگهش لااقل تو زمان ما مشکل اصلی از سازمان‌های دینیه، یعنی دین به جای جاذبه دافعه پیدا کرده، تبدیل به یک عامل عقب افتادگی و ارتجاع شده. حالا به دین و مذهب خاصی کار ندارم، در واقع مذاهبی که نمایندگی دارن میکنن خدا پرستی رو، اینا ضعیف شدن، عقب افتادن، چهره خدایی در واقع تبلیغ نمیشه. پس اون چی که مهمه در واقع محیط مدرسه ایست که میخواد علم رو پرورش بده. اشکال بزرگ الان در واقع آلوده شدن این محیط ها هستش، محیط های دینی. وقتی که فرض کنین تو بعضی از کلیساهای اینجا فلان کشیش رو میبینن که خودش چه روابطی داشته با همجنس بازی، میگه چقدر دیگه اعتماد میمونه، یا در مذاهب دیگه، در شریعت های دیگه، در آیین خودمون. اعتماد مردم وقتی سلب بشه، ببینید مردم اکثرا اهل استدلال این حرفا نیستن، تعداد کمی هن فکر میکنن که خب حالا این دین اینو میگه به ما چه مربوطه که این آقا داره اینجور عمل میکنه. مردم اطلاعات دینیشون فوق العاده ضعیفه، دین و مساوی میدونن با اون مبلغین دین. اگه اون مبلغین دین درست عمل بکنن خیلی به دین مردم گرایش پیدا میکنن، چون مردم عاطفی و احساسی سراغ این چیزا میرن. امام صادق میفرماد که با اعمالتون زینت دین باشید، زینت ما، نه با گفتارتون. به قول معروف میگن دو صد گفته چون نیم کردار نیست. آدم با عملش باید مبلغ باشه. وقتی آدم ببینه این آدم دینداره، انقدر آدم شریفیه، مهربونه، خوش برخورده، خدمت به دیگران میکنه، اثر میذاره روی پذیرش دین. یا برعکس ببینه اونا که نماینده دینن چقدر درونشون در واقع گرگ صفته، چقدر از اون رحمت خدا به دورن، این اصلا با دین قهر میکنه. حتما شنیدین حرفایی که بعضیا میزنن، فحشایی که به پیامبر و نمیدونم اماما و همه اینا میدن، از یه جای دیگه دلشون پره. یا همه اینا مثل اونا، اینا اینجوری، اونا اینجوری. پس یکی از علل گریز مردم از دین تو زمان ما، حالا هر مذهبی در واقع، اینی که دین اون نقش رو ایفا نمیکنه دیگه تو زمان ما. متاسفانه به گونه ای رفتار شده که اون جلوه رو، اون در واقع نور و صفا رو نداره. در همین رابطه این مطرح شده بود که چرا در کار دین که با خدا و آخرت سر و کار دارد دغلکاری می شود و مردم را از دین فراری می دهند. خب انتظار مردم اینه که هر کسی، حالا من کاری ندارم، کاری به اسلام هم تنها ندارم، در یهودیت، در مسیحیت، در اسلام، در هر چیزی، اونا که میرن گوینده و مبلغ دین میشن، تصور مردم اینه که این زندگیشو وقف راه خدا کرده دیگه. آخه این چرا باید، حالا اگه کیشیش، خاخام، نمیدونم روحانی، هر کی هستش، روحانی اسلامی هستش، چرا اینا باید اینجور رفتار کنن؟ مگه اینا به سمت خدا نمیرن؟ مگه اینا درس این چیزها رو نخوندن؟ این یه اشتباه بزرگی است که مردم میکنن. دروازه دین، دینداری بازه، هر کسی بخواد بره کشیش بشه، ملا بشه، اینه کسی نمیاد. چیز مملکت خود ما اصلا امتحان مگه داره؟ دانشگاهی به اون معنا وجود نده کسی بره بگن آقا تو چی خوندی، امتحانی باشه. هر کسی عمدتاً هم در گذشته از روستاها و دهات میرفتن دیگه، میرفتن اونجا پیش این معلم، پیش اون معلم، در خونه اینا باز بوده، مساجد دیدین گوشه های مساجد نشستن، چند تا کتاب باید بخونن. حالا میخواد 10 سال اون چند تا کتاب رو طول بده، یا 2 ساله بخونه، یا 20 سال اونجا باشه. بعضیا با 2 تا 3 تا کتاب خوندن میان بیرون، اون لباس رو تنشون میکنن. بعضیا میمونن، خیلی هم خوب میخونن و خیلی هم با تقوا و زهد هم هستن. یعنی یه دروازه ای هر کی بیاد آمده دیگه، کسی هم امتحان نمیکنه از اون که لیسانسی بدن که آقا این خونده، یه کسی در واقع یه ارزیابی بکنه. نه، هر کسی میتونه بره و بعد از یه 5-6 ماه هم که لباس و عمامه اینا میدن دیگه. مگه تو پزشکا همه خوبن؟ چند درصد الان ایران هر کدوم تجربه داریم دیگه، چند درصد دکترها آزادن از پول؟ تا آدم بیمارستان میره تا اول پول به حساب نریزه، در حال مرگ هم باشه عملش نمیرن بکنن. دکترام تا اون پولو ندین ویزیت هم نمی کنن دیگه. چند درصدن؟ چند درصد مهندس ها اینجوری هن؟ تو هر رشته ای بریم هم آدم خیلی خوب و هم خیلی بد هست. اونایی هم که میرن روحانی میشن از همین ملت هن. دستبندی نشده که بگیم خوبا خالصا رو دارن میرن، هیچ کنترلی نیست. بنابراین خیلی طبیعیه که همینطوری که تو مشاغل دیگه بد و خوب داره، تو روحانیت مسیحیت یا یهودیت هم هست، ربطی به دین نداره. که آدم انتظار داشته باشه که هر کسی داره از خدا از دین صحبت میکنه آدم خوبی باشه. نخیر، برای بسیارشون دکانه، یه کار شغله. بقیه مردم باید صبح تا شب زحمت بکشن یه پولی در بیارن زن و بچهشون اداره بکنن. چه کاری بهتر از این که آدم بخوابه تا 9-10 صبح، زور بره یه نمازی بخونه اونجا نیم ساعت تو مسجد، بعد بیاد خواب بعد از ظهرشو بکنه، حالا شب هم بره یه نماز مغرب شام بخونه، بعد برگرده خونه، مردم بیان وجوهاتشونو بدن. یعنی اون نمازی که اگه تنها بود تو خونه خودش باید میخوند، حالا برای اون میاد پول میگیره. خیلی کسان دیگه من تو ایران که بودم میدونم چند نفر برای ادارات نماز میخوندن، تون تون از این اداره به اون اداره، چون اینا پول دیگه میدونم 400 هزار تومن از این اداره 600 تا از اون، برای نماز ظهر با نیم ساعت زودتر اینجا دیرتر اونجا. خب برای یه عده هم میشه وسیله امرار معاش، یعنی تبدیل به یک شغل و درآمدی برای یه عده میشه. چند درصد هستن که شغل جدایی داشته باشن، زندگیشون از جای دیگه تأمین بشه؟ ما اصلا تو اسلام روحانیت داریم؟ این سوقاتی مسیحیت بعد از دوران صفویه وارد ایران شده دستگاه قاجار. ما روحانیت نداشتیم هیچ وقت در طول اسلام، یه طبقه ای به نام روحانیت عالم دینی داشتیم، عالم دینیه، دانشمند دینیه، ولی یه طبقه ای که اینا روحانیت باشن، اینا سوقات مسیحیت از غرب آمده تو جامعه ما. بنابراین اصلا طبقه ای نبوده. حضرت علی کار میکردن، نخلستان آباد میکردن، چاه میکندن و غیر از اینه، حتی برای یهودی هم کار میکردن. فراوون بسیار پرتلاش، پرکار، پردرآمد، ولی درآمد و صرف محرومین. چقدر نخلستان الان اونا که حج میرن مدینه بریم ببینین، همه جا میگن این چاه ها رو حضرت علی حفر کرده، بئر علی هنوزم اسمش هست، بئر علی، چاهای علی، نخلستانایی است که از همون موقع بوده. همه اینا رو میگم آباد، صبح تا شب بیل میزدن، کلنگ میزدن، چاه حرف میکردن، کار دینیشون هم میکردن. کدوم یکی از اونا نون دین رو میخوردن که بگه ما فقط حقوق بگیر دین هستیم؟ بنابراین وقتی یه چیزی تبدیل به شغل میشه، توش آفت هم در میاد. نمیخوام بگم حالا همه خدای نکرده اینجورن، طالاقانی ها داریم، نمیدونم زنجانی ها، نمیدونم غربی ها، بسیاری روحانیون، حالا بعضی هاشون کار میکردن خودشون، پدر آقای طالاقانی ساعت سازی میکرد، آقای یکی بود حسیر بافی میکرد، نمیدونم آقای غربی کشاورزی میکرد، حاج رحیم ارباب اون میشناسم اونه که اصفهانی هستن. روحانیون خیلی برجسته ای هم داشتیم که وابسته به دین نبوده. آقای مطهری میگه ما یا آفت داریم شیعه، سنی ها یا آفت دارن، روحانیته، روحانیت ما. میگه هر دوی ما نونبگیر جای دیگه شدیم، اهل تسنن وابسته به وزارت اوقافشون هستن، حقوق بگیر دولتن. بنابراین دستگاه های روحانیت تو کشورهای اهل تسنن سیاسی نیستن، حرف سیاسی نمیزنن، چون بیرونشون میکنن، پول بهشون نمیدن. از جایی که میخوان حقوق بگیرن باید اونا راضی باشن دیگه. پس اونا عقیم شدن، دستگاه های محافظه کار، سازشکار با هر دولتی میخواد باشه، عربستان، ترکیه هست، نمیدونم هر سیستمی هست، اینا تو سیستم کار میکنن، حرفی نمیزنن به کسی بر بخوره. آقای مطهری میگه روحانیت ما عوام زده است. کتاب داره، دو تا مقاله داره تو کتاب مرجعیت و روحانیت، بخونید. بعد از فوت آقای بروجردی مرجع تقلید بود، یه کتاب نوشته شد که برنده جایزه سالم شد، یه بهترین کتاب شد، خیلی ها نوشته بودن، آیت الله بهشتی نوشته بود، مطهری نوشته بود، زنجانی، طالاقانی، مرحوم پدر، دیگران، که خب تکلیف روحانیت چی میشه. یکی از بهترین مقالات، یعنی دوتا مقاله مال آقای مطهریه، یکیش هستش آفات روحانیت، هم چیزی میگه روحانیت ما آفت زده است و مقلد توده های مردمه. میگه ما چون نونمونو از مردم میگیریم، مفصل ایشون با جزئیات توضیح میده. حرفی نمیزنیم که توده های مردم ناراحت بشن، چون بشن دیگه ما رو دعوت نمیکنن. دهه محرم باید بریم ده شب صحبت کنیم کلی بر زندگی طول سال و ایام محرم و رمضان. اگه اونجوری که توده های مردم میخوان، توده های مردم هم که دلشون میخواد همون چیزهای قدیمی باشه دیگه. تو اون کتاب میگه ما دنبال روح توده های مردمیم، رهبر ما توده های مردم هن. نه ما، میگه ما باید مستقل باشیم، ولی چون وابسته به وجوهات اونا هستیم، خمس زکات اونا هستیم، ناراضیشون نمی کنیم، پس ما دنبال روح اونا هستیم. پس اینا مشکلاتی است که در واقع هست. ما از قبل از انقلاب هم روحانیت درباری داشتیم، یه دم این بود که بسازن با اون سیستم، یه دم حالا با این سیستم میسازن، چه فرق میکنه؟ یه دی میخوان که زندگیشون رو بکنن، هر سیستمی باشه. باز این به اون معنا نیست که حالا همه همینجورن، تو هیچ حرفه‌ای، تو هیچ رشته‌ای اینطور نیست که همه بد باشن یا همه خوب باشن. انتظار ما غلطه که فکر میکنیم هر کسی رفت تو این لباس دیگه نباید خطا بکنه، خلاف بکنه. اصلا ربطی نداره، میتونه بسیار آدم شریفی باشه، صادقانه وارد شده باشه، خدمتگزار مردم باشه، میتونه موقع باز باشه، همیشه هم بوده، تو همه مذاهب هم بوده، تو همه زمان هم بوده. قرآن چند بار راجع به دین میگه که، یه جا راجع به ابراهیم میگه که این دین اسلامی که برای شما بودین، ملت ابیکم ابراهیم، آیین پدرتون ابراهیمه، میگه دینن قیمن، این دین دینیست که شما رو بلند میکنه، قائم میکنه، ملت ابیکم ابراهیم. یا فیها کتبون قیمن، نوشته های قیمه ای تو این کتاب هست، قیمه نبنی قیمتی، یعنی محتویات قرآن شما رو بالا میاره، قیمه یعنی قیام دهنده. یا در جای میگه فعقم وجهک للدین حنیفن قیمن، جهتگیری تو به سمت دینی که قیمه بیار بالا. پس دین باید یه جامعه رو بالا بیاره دیگه، دین واقعی، دینی که خدا قرار داده باید جامعه رو رشد بده، اقتصادش بیاد بالا، فرهنگش بیاد بالا، دانشگاه بیاد بالا، صنعت بیاد بالا. یعنی دین واقعی، دینی که خدا خواسته، دینی که خدا قرار داده، یه جامعه رو بالا میاره. حالا ما اگه دیدیم یه جامعه هی پایین رفته، آمار نشون میده که اقتصادش رفته پایین، فرض کنید فرهنگش رفته پایین، دزدی بیشتر شده، نمیدونم اعتیاد بیشتر شده، همه آمار نابسامانی اجتماعی تو هر جامعه ای. من یه آماری میخوندم رابطه به اروپا بود، کشورهایی که مسیحیت تو اونجا قوی تره، اسپانیا مثلا، ایتالیا، فرانسه، و کشورهایی که بیدین ترن، کشورهای اسکاندیناوی مثلا، هلند، بعضی از کشورهایی که اون طرف هن. آمار سقط جنین، نمیدونم بزهکاری، جنایت، عجیبه که اون کشورهایی که بیدین ترن این آمار کم تره. خیلی عجیب بود برای من، یعنی هر جا مسیحیت قوی تره این آمار اخلاقی پایین تره، بدتره مناسبات مردم. نه اینکه مسیحیت بد باشه، نه اینکه خدای نکرده مسیح و مریم دیگه حرفاشون به درد این روزگار نخوره، اون سیستمی که، تشکیلاتی که داره مسیحیت رو تبلیغ میکنه این راندمان نداره دیگه. چون اگه داشت، کشورهایی که به این مذهب بیشتر عمل میکردن باید اونجا دوزی کمتر بشه، سخت جنین، تمام آمار کتاب چیز مجله علمی بود، دقیقا همه این ریزشو نمشته بود. ما این سوال خودمون نمیتونیم بکنیم. اگر ببینیم مثلا وقتی که حالا دیگه همه چیمون اسلامی شده، آمار دزدی انقدر بالا رفته، آمار نمیدونم فحشا سنش آمده تا 14-15 سالگی معدلش، نمیدونم اعتیاد چی شده، حالا خودتون میدونید دیگه، چقدر نمازخونا بیشتر شدن یا کمتر شدن، روحیه مردم، امید مردم، وضعیت جوونا، میشه گفت که این قرائت از دین آیا قیم است؟ جامعه رو بالا برده؟ یا جامعه رو پایین برده. حالا من نمیخوام قضاوت کنم که بالا برده یا پایین برده، یه چیزاییست که همه میتونن ببینن و خودشون قضاوت بکنه. آنچه که خداوند خواسته که دین، دینی که خدا قرار داده، بالا برنده است. تو سوره سبا فکر میکنم میگه ویر الذین اوتوا العلم، اونایی که علم داده شدن میبینند. چی رو میبینند؟ یر الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک، میبینند اون چیزی که از جانب پروردگار به تو نازل شده. اوتوا العلم جامعه رو به کجا هدایت میکنه؟ الی صراط العزیز الحمید. یعنی جامعه به عزت میرسه و به حمد. یعنی چی؟ عزت یعنی این جامعه اقتدار داره. جامعه از نظر سیاست، روابط بین المللی، دنیا براش یه ابرقدرت میشه. حمیدم یعنی به شدت حمد شده. و یهدی الی صراط العزیز الحمید، میگه این کتاب قرآن جامعه رو به جایی میرسونه که هم قدرت جهانیه و نه قدرت سرکوبگر، قدرتی که همه دهنا باز شده در برابرش، همه دارن نگاه میکنن، آرزو میکنن مثل این باشن، دهان تحسین دنیا در برابر اونا باز شده. خب حالا اگه غیر از این بود، خدا که میگه قرآن این کارو میکنه، اشکال کجاست؟ چرا مردم پس فراری میشن؟ دین که باید به صراط العزیز الحمید ما رو هدایت بکنه. تنها تو جامعه ما هم نیستش، قرون وسطا هزار سال اروپا گرفتار این تلقی از دین بود. مگه تورات انجیل عوض شده؟ مگه مسیح عوض شده؟ از با همین کتاب، با همین کتاب، ولی با یه دیدگاهی که حکومت، جامعه باید در سلطه کلیسا باشه، پادشاه فرانسه، آلمان، انگلیس، ما تعیین میکنیم، ما داریم مهرچینی میکنیم. دوران قرون وسطا هر کی هم حرف بزنه نفسشو میبریم. چقدر دانشمندان موحد خالص هم کشته شدن، سوزوندنشون اینا رو، هر کی حرفی بزنه با کتابشون، دادگاه تفتیش عقاید، انکیسیسیون. هزار سال این تجربه رو اروپا داشت دیگه، آخر خواستن خودشون رو نجات بدن از دست، از دست دین نجات ندادن. دین که تعطیل نشد، تعداد کلیسایی که الان هست، امریکا که پیشرفته ترین جامعه غربه، مگه دین رو کنار گذاشته؟ دین که کنار گذاشته شده نیستش، اون دیدگاه از دین رو کنار گذاشته دیگه، که همه چی باید به زور زیر سلطه نمایندگان دین باشه. مردم هم دیندار هستن و معلوم هم نیست کمتر از گذشته باشن. دینداری تو این جامعه، حالا ما فکر میکنیم قدیم بشت، نه، قدیم هم یه دینداری های ارتجاعی داشتن تو اروپا. الان مردم آزادتر دیندار هستن، مردم به معنویات و اخلاق تو این محیط میبینیم پایبندن، یه نسبت بالایی از جامعه. دین تعطیل نشده، اون تلقی از دین. در واقع ما در حال در دوران ساسانی خودمون داشتیم بلایی سر مردم آورده بودن، اون به صلاح موبدا و نمیدونم دستگاه دینداری که قبل از اسلام تو ایران بود، قدرتشون هیچ کمتر از روحانیت حالا تو ایران نبود، سلطه کامل رو حکومت هم داشتن، یه حکومت 100% دینی. بلایی سر مردم در آورده بودن که مردم دروازه ها رو باز کردن برای اعراب. ایران 500,000 نفر فقط پادگان جی تو اصفهان سرباز داشت، ابرقدرت دنیا بود، در برابر یه مش 300-400 نفر شکست خورد. مگه میشه یه همچین ملتی به این راحتی شکست بخوره؟ جز اینکه به تنگ آمده بودن از اون سلطه دین که خفشون کرده بود در اون فشار فساد مالی و فساد حکومتی که اون دستگاه دینداری داشت. در یه دوره برعکس بود، ولی وقتی به این حالت رسید جامعه منفجر شد. دوران صفوی همینطور، دوران قاجار همینطور. ببینیم پس در هر دوره دین وقتی که یه حالت تعصب و قشری پیدا بکنه، هم ریاکاری در واقع حاکم میشه و قدرت دینی توجیه کننده وضعیت حاکم میشه، یعنی دین ابزاری میشه، دین وسیله میشه برای اون قدرتی که هست، حالا تو عربستان سعودی، تو کویت، توی هر کشوری میخواد بشه، دین داره اون رو توجیه میکنه در واقع دیگه. یعنی درخت دین در واقع اینطوری خشک میشه. قربانی اصلیش هم در واقع خود دینه، یعنی کسانی که به نام دین قدرت رو قبضه میکنن نمیدونن که دین رو قربانی میکنن. من از چند نفر این رو شنیدم، اوائل انقلاب بود، آیت الله علامه طباطبایی رو حتما اسمش رو شنیدین دیگه، علامه طباطبایی بزرگترین مفسر لااقل معاصر شیعه است دیگه، اون کتاب تفسیر معروفش المیزان، که میگفت که پیشش تو خونهشون رفته بود فلانی شهید شد، فلانی گفت من شهیدی نمیشناسم، تنها شهید به نظر من اسلامه. وقتی یک کسی در اون سطح میبینه که دین داره به سمتی میره که ابزار قدرت میشه، میگه تنها شهید اسلامه، اونی که داره شهید میشه. اینم یه خطر بزرگیست دیگه. تعبیر حضرت علی میفرماد لبس الاسلام لبس الفروه مقلوبن، همیشه این احتمال هست که اسلام مثل پوستین وارونه پوشیده بشه. اینو بارها عرض کردم، خیلی تعبیر زیباییست. دکتر شریعتی هم خیلی اینو نقل میکرد. پوستین همه ما که تو ایران بودیم دیدیم دیگه، تو خصوص مشهد خراسان از این پوستینا زیاد میپوشن دیگه، یه طرفش که پشم آدمو گرم میکنه، بیرونش که چرمه روش نقاشیایی میکردن و تزییب کاریو. حالا آدم اینو وارونه بپوشه، این قسمتش که چرمه چقدر برای بدن زخم میکنه آدمو، بیرونش هم آدمو به شکل خرس در میاره. یعنی اسلام به خودی ضرر میزنه، خودی رو زخمی میکنه، چهره بیرونیش هم تروریسم میشه، خشونت میشه، مثل خرس همه میترسن ازش به جای که جذب بکنه، در حالی که اون پوستینی که بیرونش نقاشی شده باید همه رو جذب بکنه، طرح روش داده شده برای اینکه جذب بکنن دیگران بیان به تماشا، اون رو هم گرم میکنه، ولی این گرم نمیکنه که هیچی، زخم میکنه و دیگران رو هم فراری میده. لبس الاسلام و لبس الفروه مقلوبن، مقلوب وارونه پوشیده بشه پوستینه. دنبال این سوال است، میگه من عاشق خدا هستم و واقعا میخواهم به اون نزدیک شوم و آدم خوبی هم باشم و سعی میکنم به کسی بدی نکنم، من چه نیازی به دین دارم؟ ولی قرآن میگه، معلوم زمان پیامبرم این مطرح شده، میگه قل، پیامبر بهشون بگو ان کنتم تحبون الله، اگه تو عاشق خدایی، فتبعونی یحببکم الله، خب از این تبعیت کنید تا خدا هم شما رو دوست داشته باشه. دوست داشتن که گل مولایی نیست که من فلانی رو دوست دارم. خدا رو دوست داری؟ خب این پیامبر هم اومده که تو رو با خدا آشنا بکنه، راه های خدا پرستی بندگی خدا رو بگه. خب گوش بکن چی داره میگه. نمیشه که بگم آدم بگه من میخوام مثلا فرض کنید فلان موسیقی رو یاد بگیرم، فلان ابزار موسیقی، ولی نمیخوام سراغ این آدم استاد برم. خب تو اگه موسیقی رو دوست داری ببین این چی میگه تا بیای جزو این جمع. ان کنتم تحبون الله فتبعونی، پیامبر بگو اگه خدا رو دوست دارید، حب به خدا دارید، تبعیت کنید از من تا خدا هم شما رو دوست داشته باشه. پس این یه رابطه دو طرفه است. خدا کسی رو دوست داره که تبعیت از یک نظامی بکنه، یک ارزش‌هایی در واقع بکنه. در هر رشته اینطوره. تو مدرسه میشه گفت من عاشق علمم ولی نمیخوام درس بخونم. تو عاشق علمی؟ خب از این معلم تبعیت کن چی داره میگه. اگه میخوایم وزن کم بکنی از این تبعیت کن که چه دستورالعملی به تو میده. هر رشته ای لازمش که آدم مورد قبول واقع بشه این که تبعیت بکنه دیگه. و مسئله دیگه ای که خیلی مهمه این هست که کافی نیست آدم بگه که من میخوام آدم خوبی باشم و خدا رو هم دوست دارم، عاشق خدام، کاری به دین ندارم. آخه تو دنیا فقط نمیشه که این وسط آدم بی تفاوت باشه، شیطان وجود داره. حالا شیطان درست از نظر علمی کسی نمیتونه اثبات بکنه که شیطان چیه، نظر علمی که تو دانشگاه کسی شیطان قبول نداره، ولی همه قبول دارن که یه عامل و انگیزه منفی هم هست. حالا اسمشو شیطان نذاریم، ما بحث سر اسم که نداریم. همه قبول داریم که ما تحت تاثیر دو نیرویم، آدم میتونه خیلی بد باشه میتونه خوب باشه. پس همینه که ما در برابر یه دوراهی بد و خوب قرار داریم، پس باید بشناسیم که چه کار خوبه چه کار بده. دینم برای همین آمده که شما رو از شر شیطان در واقع حفظ بکنه. پس یه آموزش میخواد، یک فرهنگ میخواد. باز ادامه سوال اینه، واقعیت این است که ما اشخاص زیادی را میشناسیم که دیندار نیستند اما آدمهای درستکاری هستند، در محیط کار و در مناسبات من با مردم خوب رفتار میکنند. یعنی بدون نیاز به دین بشر میتواند آدم خوبی باشه. این نشنیدین تا حالا؟ یعنی چه ضرورت داره؟ ما خیلی ها رو میشناسیم، نه نماز میخونن نه روزه میگیرن، اصلا کاری با چیزای دینی ندارن، آدم خوبی، اصلا کلا سر کسی نمیذارن. خیلی ها رو میشناسیم که نه خیلی هم دین دارن، کلا سر خود ما هم خیلی گذاشتن، چیکار کردن، اصلا بوی از معرفت و اخلاق و انسانیت و انصاف و عدالت هم نبردن. البته خب استثنا میتونه باشه. خب حالا این سوال مطرحه، آیا میشه بدون خدا آدم خوبی بشه کسی؟ باید دید اگر کسانی آدم خوبی هستن در واقع چرا آدم خوبی هن؟ چه عاملی باعث خوبیشون شده که بدون توسل به دین تونستن آدم خوبی بشن؟ اولا چیزی که هست، ما در درونمون یه پیامبر داریم. خدا میگه من دو تا پیامبر بهتون دادم، یکی پیامبر بیرونه، یکی درون. درون یعنی وجدان، فطرت. فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت خداست که خدا شما رو اینجوری ساخته. یعنی در درونتون یه پیامبری هست، یه نیروی، خودتون، قلبتون بد و خوب رو تشخیص میده. پیامبران آمدن گفتن که آقا تو خودتو خیلی مشغول کردی، یادت رفته، غافل شدی. پیامبران فقط برای تذکر اومدن، انذار و بشارت. و اینا ما تو درون خودمون پیامبر رو داریم، عقل رو داریم. پیامبر بیرونی میاد اونو کمک میکنه، چقدر روشو بار کردی، این دیگه نمیبینه، بزن این خاک و خاشک و کنار، قلبت بذار نورانی بشه، آینه وجودتو پاک کن، چقدر گل مالیدی بهش. پیامبران هی میان، پیامبران بیرون. و اینا ما داریم در درون خودمون. پس بعضی ها رو اون فطرت پاک خودشون دنبال حقیقتن، ولی از دستگاه کلیسایی یا نمیدونم سنگاگی یا هر جا مذهب و مسلکی زده شدن، ولی دنبال حقیقتن، نزدیک میشن به حقیقت، دوست دارن خدمت کنن به دیگران. و بعد یه مسئله دیگه، اصلا این کارهای بد و خوب، ایثار، فداکاری، خوب بودن رو کی یاد داده؟ از زمان آدم این معلمین آمدن، میگن 124 هزار پیامبر نیست؟ حالا ما که نمیدونیم چقدر بودن، ولی اسامی 30-40 تاشون تو قرآن اومده دیگه، 20-30 تاشون آمده. اگر یه ارزش های تو بشریت هست، اینا محصول تعلیمات کیه؟ اگه تو جوامع اروپایی، جوامع غربی یه ایثار و فداکاری هست، که این مال حکومت روم باستان که نیست، اونجا گلادیاتور ها که فقط میزدن و میکشتن و خشونت بود. تعالیم عیسی مسیح که یک ارزش هایی رو تو جامعه آفریده، که حالا یه اخلاقیاتی جا افتاده، شده فرهنگ. طرف دیندار نیست ولی نمیدونه چرا کار خوب میکنه، چون پدرانش کردن، اجدادش کردن، اینا الگوهای شده تو جامعه. یه سخنی از دکتر شریعتی نقل کردم یه بار براتون تو یکی از کتابای شریعتیه، از قول یه کشیش، از قول برتران راسل میگه. برتران راسل ظاهرا مال سارت بود یا برتران راسل، حالا هر کی، مهم نیست. میگه من زندگیم مدیون فلان کشیشه، یه اسمی میاره، استروگوف نمیدونم. یعنی من هر چی دارم، اگه برای بشریت، حقوق بشر، نمیدونم چی دارم فعالیت میکنم، مدیون او هستم، از او یاد گرفتم. اونم میگه من هر چی دارم از خدا دارم، ولی من خدا رو قبول ندارم. یعنی مثلثه، من هر چی دارم از اون دارم، تحت تاثیر شخصیت اون، اخلاق اون، شیفته اخلاق اونم. اونم میگه من اینا رو از صفات خدا گرفتم، ولی من خدا رو قبول ندارم. خب این یه جاش یه اشکال داره. تو اگه این ارزشای اون رو قبول داری، اون یک هزارم اون ارزشای خدایی رو هنوز نگرفته. کدوم خدا رو قبول نداره برتران راسل؟ خدایی که تو مسیحیت دارن میگن، تو تورات، که با یعقوب کشتی گرفت، بعد از 3 شبان روز آخر یعقوب خدا رو ضربه فنی کرد، گرفت پای خدا رو ولم نمیکنه. خدا گفت ول کنه، ول کن. گفت نه همینجوری ول نمیکنم، به من برکت بده تا ول کنم. آخه یه دانشمند برتران راسل میتونه حرفا رو باور کنه؟ اون داستانای قتل عام شهرها که سگ و گربرم آتیش بزنین، درختارم بسوزونین. یه دانشمند حتی تو این تلویزیون یهودی بود هفته پیش میگفت که من این تورات و این چیزها رو نمیتونم قبول کنم، انقدر قتل عام زن و مرد و پیر و جوون و کودک و حتی اقلام و احشام، گوسفنداشون هم آتیش بزنین. تو وقتی میگه چنین چیزایی رو من تورات نمیتونم، خب این نمیتونه این حرفا رو بپذیره، ولی با خدا که قهر نکرده. اگه قهر کرده بود اون ارزش‌های اون کشیش وارسته رو نمیپذیرفت. پس یه مشکلی هم الان وجود داره، همین بد معرفی شدن دینه. چرا دنیای امروز انقدر به اسلام گیر دادن، انقدر اتهام میزنن؟ مردم عادی هم که اهل مطالعه نیستن، آیا میخونن قرآنو بفهمن که چی میگه؟ کسی براشون توضیح میده که یک در هزار به اونچه که میگی نیستش، اون تو کتاب خودتون این حرف هستش. ما در سراسر قرآن یک بار سنگسار نداریم، ولی تو تورات بخونیم ببینیم چقدر داره. حتی بچه‌ای که حرف پدر مادرش گوش نکنه میتونه سنگسارش بکنه. یک بارم تو قرآن نیست، ولی ما متهم شدیم به اینکه سنگسار میکنیم، خشنیم. یک کسی، یک مسلمان فلسطینی بود، آمار در آورده بود، یه سری واژه هایی که توش خشونت، مثل سیف، شمشیر، مثلا خون، خرابی، مثلا حالا خیلی، مثلا 20 تا 30 تا واژه از کتاب مقدس در آورده بود. مثلا شمشیر تو اینجا مثلا فرض کنید 200 تا اومده، تو قرآن مثلا 4 تا. خون نمیدونم چقدر اومده اینجا، چقدر اومده. آه برعکسش، پیس، سول، دوستی، کلماتی که معنای به اصطلاح لاو و پیس و اینا داره، اون برعکس کاملا. حتی از نظر آماری بریم، خود این یه ملاکه که کدوم کتاب از خشونت داره میگه. نمیخوام بگم اون کتاب واقعا حضرت موسی است، بالاخره مخلوط انسان ها جمع کردن دیگه، ولی چرا برعکس شده؟ برای اینکه اونا اون چیزها رو گذاشتن کنار، اون حرفا رو. ما چسبیدیم به چیزایی که تو دین خودمون نیست، یعنی تو قرآنمون نیست، ولی در تاریخ وارد شده. مرتد ما داریم، ولی هیچ جای قرآن نیستش ارتداد. نه تنها نیست، میگه هیچ کارشون هم نداشته باشید، ولی ما به نام مرتد اعدام میکنیم، اسم بدنامیش رو میخریم. هیچ جای قرآن ارتداد نداریم. نه اینکه من بگم، از هر کسی هم میخوان روحانی هم بپرسین آیا هیچ پایه قرآنی خدایی داره، هیچ کدوم هیچی ندارن بگن. یه بار آقای موسوی اردبیلی میگفت ارتداد نه در قرآن نه در سنت پیامبر وجود نداره. خب این کارا رو میکنیم که بدنام میشیم دیگه. در قرآن سوره ماعون رو که خوندین میگه ارعیت الذی یکذب بالدین، دیدی اونایی که دین رو تکذیب میکنن؟ دین یعنی جزا و نتیجه عمل. انتظار دارین که کیه داره تکذیب میکنه؟ اگه همین یه آیه رو کسی بخونه، شما بقیه رو نشنیده باشین، کی داره دین رو تکذیب میکنه؟ بی خداست، ضد اسلامه؟ نه. چجوری دین رو تکذیب میکنه؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، این یتیمو از خودش میرانه. یعنی عاطفه و احساس نداره یتیمو در آغوش بگیره، ببوستش، محبتی بهش بکنه، دست رد به سینش میزنه، برو پی کارت، برو وقت ما رو نگیر، حوصله نداریم، برو خدا حوالت بده. ولا یهوزو علا تعامل مسکین، اصلا انگیزه نداره برای گرسنه کردن، سیر کردن گرسنگان، اصلا براش مهم نیست، دارن میمیرن مردم ها گرسنگی. فویلون للمسلین، وای بر این نماز خونه. پس کیا دارن دین رو تکذیب میکنن؟ تکذیب عملی، تکذیب زبانی که نمیکنن. هزار تام دلیل بر شما میاره که دین هست. دین یعنی جزا و پاداش، آخرت هست، جهنم و بهشت هست. ولی اگه هست، تو چرا عاطفه نداری به یتیم برسی؟ چرا نم پس نمیدی به یه گرسنه ای؟ پس عملا داری میگی دروغ دیگه. مگه میشه آدم باور بکنه؟ یه تعبیر تو نهج البلاغه حضرت علی میفرمایند که من در شگفتم از کسی که جهنمو باور داره، اصلا نگران نیست که کارهای زشتشو دست برداره. من در شگفتم از آدمی که بهشت رو باور داره، اصلا هیچ تلاشی نمیکنه به اونجا برسه. وقتی که آدم فقط حرف داره میزنه، اینو داری تکذیب میکنی، دروغ داری میگی. فویل للمصلین، وای بر این نمازگزاران. الذین هم یراءون، اینا که ریا میکنن، فقط دلار آشوع نماز خوندنه برای پست و مقام. و یمنعون الماعون، ثروت های عمومی، امکانات عمومی رو مانع میشه، همه چی رو میخواد قبضه کنه خودش بگیره. اینو میگه تکذیب دین. وقتی عمل دینداری ما اینجوری باشه، خب همه رم میکنن دیگه از دین. چرا کاسه کوزه ها رو سر دین بخوایم بشکنیم؟ دین کی هم چیزایی رو نگفته. یه نکته کوچیک دیگه عرض کنم، 8-10 دقیقه دیگه. میگه اگر قانون قابل اعتمادی از ناحیه خدا وجود داشته باشد که با خیال راحت بتوانیم از آن تبعیت کنیم، یعنی اگر داشت. اما متاسفانه ادیان رسمی امروز به نام خدا خیلی حرفها زده و میزنند که حرفهای خودشان و متولیان رسمی دینی است که در طول قرنها شکل گرفته، نه قانون و نظام الهی. این نظامات رسمی دینی و آموزش‌هایش در موارد بسیاری در تضاد با عقل و علم و منطق بشری قرار دارد. بله، درسته که میگه در واقع چیزی نیست، ما میخوایم دیندار بشیم، کوک بین تورات بگیریم، انجیل بگیریم، اون چی کتابایی که به نام دین دارن میگن توش این حرفا پره. تلویزیون ها کانال ها رو میبینین جلوشون میذارن چه چیزایی میخونه. سوالش هم اینو میخواد بگه که کو اون آیین درستی که ما ازش تبعیت بکنیم. دید سخنی دکتر شریعتی داشته، کتاب نوشته بود مذهب علیه مذهب، حتما شنیدین، مذهب علیه مذهب. یعنی در طول تاریخ جنگ ها مذهب علیه مذهب بوده. یعنی چی؟ یعنی یه پیامبری آمده یه حرفایی زده، قبول نکردن، زدن، کشتنش، پیروانش رو کشتن، ولی یواش یواش جامعه اون رنگ اون دین رو گرفته. چه بلایی سر حضرت مسیح و یارانش درآوردن، چقدر قتل عام میکردن مسیحی ها رو، ولی بالاخره نیروی مسیحیت بر روم شرقی غلبه کرد. چه حالا دورانه، بالاخره مسیحیت گرفت دیگه، نیست؟ همینطور در تاریخ پیامبر بعدی که میاد، کیا در برابر پیامبر بعدی میاد حرفای اون پیامبر قبلی رو بزنه؟ این جامعه‌ای که حالا منحط شدن. مگه حضرت عیسی برای چی آمده بود؟ حضرت عیسی میگه من اومدم برای گوسفندان گمشده بنی اسرائیل، یعنی من آمدم دنبال رسالت موسی. میگه اگه یک کلمه کسی، من نیامدم یک کلمه ای بر تورات اضافه بکنم و کم بکنم، هر کسی کلمه ای از این کتاب کم بکنه در ملکوت اعلا راهی نخواهد داشت. پس آمده برای تقویت دین موسی، ولی کیا اون رو لو دادن؟ کیا رفتن گزارش دادن؟ کیا تحریک کردن حکومت رو که بکشن اون رو؟ تمام نمایندگان دین یهودیت دیگه، اینه که همه براشون مثل آب خوردنه. بزرگترین دشمن حضرت عیسی، بزرگترین مبلغان دین یهود، دستگاه رسمی و رهبری یهودیت زمان در برابر عیسی که آمده برای همونها هستن. میگه که تاریخ همش همینه. امام حسین برای چی قیام کرده؟ وقتی که دین پیامبر منحط شده، اون دین دیگه خاصیت نداره. میگه اگه قرار باشه جامعه دینی رهبرش یزید باشه، وای بر اسلام، دیگه به چه درد میخوره؟ یعنی نهضت اصلاحی در طول تاریخ همیشه هر پیامبری آمده اون جامعه قبلی رو که حالا منحرف شده به نام اون دینه. تو قرآن زمانه مثل این که نوحه، خیلی نکته جالبه که میگه که نوح وقتی آمد، از زمان آدم فاصله بود، خیلی آمده بودن حرفای خدایی میزدن، مردم میگن لا تذرن آلهتکم، مبادا، یعنی یه عده پاسداران نظام موجود به بقیه میگن مبادا خدایانتون رو بل کنید، ولا تذرن بودن ولا صبا ولا یغوس و نسرن. اسم پنج تن رو میارن، پنج تا بت بزرگ بوده، میگه مبادا اینا رو بل کنید، خدایانتون رو بل کنید. علامه طباطبایی میگه که این پنج تا بت به نام پنج آدم موحد بزرگ بوده که بین فاصله آدم و نوح آمده بودن. اینا پرچمدارای توحید بودن، ولی یواش یواش شده بت کده، از دنیا رفته. اول اینن آقای طباطبایی نوشته، گفتن آقا این که نمیشه قبرش معمولی مثل بقیه باشه، یه سنگی، یه مرمری، یه چیزی چهارتاقی بذاریم. یواش یواش هی بزرگ شده، بزرگ شده، شده یه بت کده. میگه این 5 تا پرچمدار توحید بودن، حالا که نوح آمده همون حرفا رو میخواد بزنه، یه عده که از اونجا دارن نون آب میخورن، متولیان اون بت کده هستن، میگن مبادا اینا رو ول کنید، لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودن ولا یهوس و یعوق و نمیدونم چی چی و نسل. 5 تا چیز بوده. یعنی یواش یواش میراثی که از اون بزرگان میمونه میراثی است که ضد حقیقت در واقع میشه. نه که اونا گناهی داشتن، اونا که پرچمدار توحید بودن، ولی به نام اونها چه ارتجایی، به نام اونها چه فاجعه‌ای به بار میاد. آیا اون چه که ما راجع بزرگان دینی و مذهب خودمون داریم همون زندگی اوناست، همون آداب اوناست، یا نه به نام اونا، به دکان اونا، در واقع دکانی که درست کردیم اونا رو خراب کردیم، ولی اونا بیزار بود روحشون از این رفتارها، از این زندگیها، از این اشرافیتها، ولی برای عده‌ای میشه نون و آب دیگه. ما در قرآن حدود 150 تا ماکسیموم 250 تا بیشتر تو جنبه‌های فقهی نداریم. آقای طالقانی میگه ما 150 تا آیات الاحکام داریم، 750 تا راجع به طبیعت داریم. فقهای ما به چی پرداختن؟ 5 برابر مسائل فقهی راجع به طبیعته، 10 برابر اون 1500 تا آیه راجع به آخرته. اینا رو به مردم تعلیم میدن یا فقط همین مسائل فقهی احکام، اینو بکن اون نکن، بکن نکن، بکن نکن، یه ذره این طرف تر یه ذره اون طرف تر. تمام دو سه ماه پیش که در جمع خیلی از دوستان اینجا حج بودیم، همه آداب حج فقط پاتو اینجوری بذار، چشمتو اینجوری بذار، زاویه شونت با اینجا اینجوری باشه، اصلا انگار نه انگار که اینجا خداست، این قلب باید اونجا بره. همش آداب، همش تشریفات، چجوری بکنیم نمیدونم، از سعیش از نمیدونم فلان، یه شکلایی مثل این که باید انجام بدیم. مواظبم باشیم که اگه یه ذرهش یه ذره خطا شد کل حجم باطل میشه. 2% قرآنو کردیم 99%. خب معلومه که مردم از دین اون وقت چه انتظاری در واقع پیدا میکنن، یعنی ظرف و از محتوا خالی کردیم، دین شده فقط احکام. حالا بعضی ها منقدر به چیزای احکام چسبیدن، تلویزیون این برون بر، بابا قرآن که 98%ش طبیعت، تاریخ خداست، آینده است، اخلاق اونا که تغییر نمیکنه، چطور چسبیدین فقط به همین چند تا چیز که حالا اونام با دید قدیمی دارن روی این مسئله قضاوت میکنن. مشکل در واقع بزرگ همطور که عرض کردم، من چند دقیقه دیگه عرضم رو تمام میکنم، عقب افتادن دیندارا تو زمان ما از کاروان علم و ترقی است. من حالا یه لیستی آورده بودم، شاید یه جلسه دیگه براتون راجع به اون صحبت کنم، وقت متاسفانه نیست. الان بزرگترین خداشناس های جهان از تو کلیسا نیستن، از تو مساجد نیستن. کتابایی که الان تو سطح دنیا مطرحه، کتاباییست که توسط فیزیکدانا، بزرگترین زیست شناسا، همین کتاب The Language of God که فرانسیس کالین نوشته، بخون، این بزرگترین زیست شناس امریکاست دیگه. مبلغین دین کیا شدن الان تو زمان ما؟ مبلغین دین از توی اون محیطای دینی الان دیگه در نمیان. بزرگترین خداشناسا، بزرگترین دلایل حقیقت و اخلاق و اینا رو یه عده دیگه الان شدن. چرا؟ برای اینکه عقب افتادن. ما در تاریخ خودمون تا قرن 5 و 6 دیندارای ما کیا بودن؟ ابو علی سیناها، فارابیها، نمیدونم ابن سیناها، اینا بزرگترین فقیهان بودن، بزرگترین فیلسوفا بودن، بزرگترین فیزیکدانا بودن، بزرگترین شاعران بودن، یه سر و گردن از بقیه جامعه جلوتر بودن اینا، چون جلو بودن اثر داشت حرفشون. 600 سال کتاب ابن سینا تو اروپا تدریس می‌شده. هیچ کدوم اینا بیدین نبودن. حالا هر کدوم بخونید بهترین کتابای دینی رو اینا می‌نوشتن در زمان خودشون. بزرگترین اسلام شناسا بودن اینا، از جامعه چند تا سر و گردن بالاتر بودن. ولی الان ما چی داریم؟ بزرگترین کتابای الهیات این کسان دیگه نمیشن، مال دانشگاه است، استاد دانشگاه، اینما هلند، آلمان، اصل در واقع اعتقاد به خدا الان رو دوش غیر دینداراست. چه اشکالی پیش آمده؟ چرا دیندارا باید عقب افتاده باشن؟ چرا ما باید عقب افتاده باشیم که دیگران، نه این که بگم حالا دیگران نباید، این که شغلی که نیست، یعنی ما اگه میخوایم نقش درستی رو ایفا بکنیم باید بتونیم که تو همه چپه ها جلو باشیم که بتونیم حرف اول بزنیم. وقتی دادم عقب افتاده حرفش هم معنی نداره. از فرض کنی 70-80 سال پیشم تو اروپا وایت هد گردن کلفته در واقع خداشناسی توحیدی، وایت هد یعنی مثلا یک تکون داده غرب رو در واقع اندیشه های خداپرستانی او. حرفاشو امروز دادم میخونه میگه اصلا یه پیامبر بوده این، از کجا اینا اومدن؟ ولی بزرگترین فیزیکدان در واقع در زمان خودش، اینان که در واقع تونستن غرب رو زنده نگه دارن به نام دین. در حال اون چی که تو قرآن میگه، میگه ما همه تون رو یه راه روشنی بهتون دادیم، تو سر کله هم نزنین، با هم دعوا نکنید. لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجن، برای همه تون راه روشنی، مسیحی، یهودی، مسلمون راه روشنی براتون، برای کدوم یک آیین‌نامه درستی دادیم. فاستبقوا الخیرات، در خوبی ها با هم مسابقه بذارین، اختلاف ها رو بذارین کنار، رقابت کنید در خوبی ها. به کجا؟ الالله، برید به سمت بی‌نهایت خدایی. روز قیامت هم خدا میگه که اختلاف ها حق با کی بود، که امروز بل کنید اختلافاتو، اینا اینجوری هستن ما اینجوری هستیم. سعی کنید در خوبی با هم مسابقه بذارید. خب در حال این بس همچنان ادامه داره، ما وقتمون تلف شد، خیلی خستتون نکنیم. به هر حال اگر تو این زمینه بازم سوالی بود، اگر حالا شفاهان بگین یا کتبی من بدین، شاید در یه مورد دیگه بتونیم این بحث رو تکمیلش بکنیم انشاءالله. خیلی ممنون از توجهتون. خب اگر سوالی هستش که